بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر داریم و برنامه دیگری از مجموعه بیراه در خدمت شما هستیم. همونطور که مستحضرید و احتمالاً شنونده این برنامه بودید، موضوع برنامه بررسی و نقد تفکرات و تاریخ وهابیت هست. مباحثی که در این برنامه داشتیم با حضور کارشناسان مختلف به اواخر بحث رسیده و در برنامه گذشته اگر شنونده برنامه بودید میزبان جناب دکتر عصام العماد بودیم، مباحث خوبی مطرح شد. در این برنامه هم همونطوری که در برنامه قبل وعده دادیم از ایشون دعوت کردیم، تشریف آوردن. انشالله بتونیم که مباحثی که هفته قبل شروع کردیم به سرانجامی برسونیم و انشالله بتونیم کمک کنیم به کسانی که میخوان بیشتر از وهابیت و تفکرات وهابیت اطلاع پیدا بکنن و اونها رو در این روند فکریشون ارزیابی کنن. جناب دکتر سلام و خیر مقدم خدمت شما عرض میکنم.
خیلی ممنون، تشکر. سلام علیکم.
من اگه اجازه بدید خدمت شنوندگان یه معرفی اجمالی از شما باز داشته باشم و بعد بحث رو ادامه بدیم. شنوندگان عزیز، جناب دکتر عصام العماد خودشون هفته قبل اشاره فرمودند الان حدود 42 سال سن دارند و 17 سال در حوزه‌های فکری وهابیت در یمن و عربستان درس می‌خوندن، درس می‌دادن، استاد دانشگاه بودن، امامت جمعه بعضی از مساجد داشتن و بعد هم در تحولاتی که داشتن به مکتب و مذهب شیعه رو آوردن که فعلا ما به اون جریان خیلی کار نداریم و چون برنامه ما موضوع برنامه ما در مورد وهابیت هست، می‌خوایم وهابیت رو بیشتر از منظر ایشون به گفتگو بگذاریم و یا تعبیر وهابیت از درون اون کسی که 18 سال در وهابیت بوده و از کسانی بوده که تحصیلات خوبی هم در این زمینه داشته. جناب دکتر، در برنامه قبل یادم هست چند تا بحثی که مطرح کردین، یکی از بحث‌ها بحث تفکراتی بود که وهابیت نسبت به سایر فرق و مذاهب داشت. یه نکته‌ای تو اون برنامه فرمودید، حالا می‌خواید از اونجا شروع بکنید بعد هم حالا سوال دیگه‌ای که هست، فهمیدید که یک کتاب هم خودتون تو اون زمان علیه تشیع و مثلا مکتب فکری تشیع نوشته بودید. اگر در مورد این موضوع بیشتر صحبت کنید و اینکه در چه فضایی بودید، چه نگاهی به شیعه داشتید و سایر مذاهب، استفاده خواهیم کرد. بعد هم سوالای دیگری که تو این زمین هست.
در واقع به علت خوندن کتابهای شیخ محمد عبدالوهاب که شاید در کتب شیخ محمد عبدالوهاب از روزی که کتاب های ایشان خوندیم، نامه های ایشان خوندیم و کتب فقهی ایشان، کتب عقیدتی ایشان، کتب در سیره رسول اکرم خوندیم، سیره مهمترین کلمه که شیخ محمد عبدالوهاب و شاید در هر صفحه شاید چند بار تکرار میکنه کلمه مشرک، مشرکی. این کلمه اینقدر در ذهن من مثلا ثبت شد و اثر گذاشته که من بعدا کتاب این دوستم کیشیان و بلکه حتی گروه التسنن و شافیان و حنبلیان به عنوان مشرکان بزرگ هست و معتقد بودم که واقعا، و در همین کتاب توضیح دادم، شرکی که مسلمانان در قرن معاصر دارند صد برابر از شرک ابو جهل و اعراب جاهلی بودند. این تفکرات واقعا مرور زمان در ذهن ما از کتب شیخ محمد عبدالوهاب به ذهن ما شاگردان شیخ محمد عبدالوهاب یا شاگردان مکتب شیخ محمد عبدالوهاب سرایت پیدا کرده و من واقعا به این روز، اصلا وقتی که ما تو دانشگاه امام محمد سعود بودیم، تو پایتخت ریاض بودیم، واقعا احساس میکردیم که کل جهان غرق در دریای شرک بود. همینا غرق شدن، فقط ما هستیم. ما هستیم یک عده اقلیت هستیم که تو عربستان زندگی و می گفتیم اینجا سرزمین توحید است و بقیه همه اینها در جاهلیت و در غرق شرک و مشرکی بودن. جالب هست که اینقدر شیخ محمد عبدالوهاب مسئله شرک و شرکیات و خطر مشرکین و خطر قبور، که ما وقتی که مثلا از یک مقبره در یمن که بودم رد میشم، سعی میکنم فاصله بگیرم. اینقدر ایشان را بر علیه قبور و قبوریین و علیه آرامگاه ها گفته بود که واقعا من اصلا نمیتونم از یک قبرستان رد میشم، سعی میکنم از یک خیابان دیگر رد میشم، که اینقدر مثلا از کلاس اول، کلاس دوم، کلاس 17 سال ما حتی مثلا یک روز واقعا متوجه شدیم بدون اینکه یعنی ما تو صبح بعد اصلا در مورد قبور و خبر قبور، شرک قبور، توسل به قبور، استغاثه به قبور، قبور 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 صحبت می‌کردیم، در شب و روز اصلا خطر قبور هست و دنبال این که ما سعی کنیم قبور را از زمین برداشت کنیم. هر قبرستان، هر ارمگاه، هر بارگاه، هر زیارتگاه باید اصلا از بین ببریم، حتی اگر خود ما مثلا بردیم. با جالب هست که مثلا تو ریاض که بودیم، یعنی صدها کیلو مثلا شیخ محمد عبدالوهاب وقتی که اومد اصلا همین در مکه مدینه قبور تقریب کرد، چه برسه تو ریاض؟ ریاض نزدیک منطقه شیخ محمد عبدالوهاب به نام دریه بود، هیچ قبرستان تو ریاض نیست. ولی ما صبح اصلا 24 ساعت در مورد قبر اصلا قبور و خطر قبور صحبت میکنیم، در حالی که یک قبرستان واقعا تبدیل شده برای ما به عنوان یک بیماری هست. حتی اگر این بیماری اصلا در مدینه، در مکه، در ریاض، در جده، در همین مناطق که ما ساکن بودیم و شاید هزارها کیلو مثلا فاصله از قبر داریم، ولی باز هم در مورد خطر قبور صحبت میکنیم. هیچ خطر نیست برای ما غیر از قبور.
یعنی واقعا در دنیای اسلام همه مشکلات شما در خطر قبور خلاصه میکردید،
چون اینجا فقط شرک قبور هست، ما شرک غیر قبور نداشتیم.
یعنی مثلا تسلط کافران بر مشرکان، نمیدونم الان همین الان مثلا در مسئله دنیای اسلام بس خطر اسرائیل، خطر آمریکا، تسلطی که بر مسلمان ها دارن، تهدیدایی که دارن، کشت و کشا، اینا همه به کنار، فقط به فقط مسئله قبرها
بر... نه نه اصلا اینها مسائل نیست، اینها مسائل سیاسی مطرح میکنیم. اصل اسلام برای این مسئله اومده، یعنی واقعا برای توحید. توحید یعنی توحید قبور هست، شرک یعنی شرک قبور هست.
یعنی این نگاه رو داشته
دیگه. بله ولی اصلا واقعا توحید القبور هست، توحید قبور، شرک قبور. ما کاری به قصور نداریم، قصر و قصرها و سیاست اصلا دخالت نمی کردیم. ما فقط در مورد قبر و قبرها و میگیم اصلا شرک قصور نداریم، شرک قصرها نداریم، شرک کاخها نداریم، شرک در قبور هست و مشکل مسلمانان قبور هست. فلات اصلا وقتی که ما میریم تبلیغ کنیم، روز اول که به منطقه میرسیم به پیشنهاد میکنیم که باید مقبره این را مثلا تخریب کنیم، اصلا دنبال این مسائل دیگر نداریم. حتی فرض کنید یک منطقه تو اینجا منطقه مثلا فرض کنید اسرائیل منطقه گرفته، ما اصلا وقتی که میرسیم به منطقه تو فلسطین اصلا مسئله استعمار اسرائیل با وجود اسرائیل مطرح نمی کنیم. مسئله خطر بزرگ وجود این قبرستانی که زیارتگاه این مردم هست. زیارتگاه مردم خطرناکتر از اسرائیل و از امریکا، خاصا بالاخره اهل کتاب هستن. امریکا نماینده نصاره هست و اسرائیل نماینده یهود، اینا اهل کتاب هستن. ولی اینجا شرک هست، اینا ضد توحیدن، اینا مشرکان هستن.
یعنی ضدیت یهود و نصارا با توحید و اهل اسلام خطر نداره؟ اون حتی سریع آیات قرآن که میگه یهود رو دوست نگیرید، نصارا دوست نگیرید، اینا هیچی، فقط قبرها.
تفکر شیخ محمد عبدالوهاب اینطور، شیخ محمد عبدالوهاب همین روز من در وقتی وهابی بودم، من دارم اصلا از خودم به عنوان یک شخصی که وهابی بودم توصیف میکنم، یعنی میگفتیم اصلا که رسول اکرم با ابو جهل جنگیده، با مشرکین قریش جنگیده، با مثلا، ولی اصلا با یهود و نصارا وقتی که مثلا اومده صلح کرده تو مدینه با اینها صلح کرد، و اصل مطلب اصلا شرک و شرکیات بوده. یهود و نصارا رسول اکرم مثلا با اینها، بالاخره این همه چیز از دیدگاه شیخ محمد عبدالوهاب نگاه می‌کردی. اسرائیل به عنوان نماینده یهودیان می‌دونیم که رسول اکرم با اینها معاهده داشته، و آمریکا و نماینده مسیحیان که رسول اکرم با اینها معاهده داشته. خطر بزرگ مشرکین شافعیان، مشرکین حنبلی‌ها، مشرکین شیعیان، مشرکین حنبلی‌ها و شافعی‌ها و مالکی‌ها. یعنی واقعا خطر اینهایی که به ادعای اسلام می‌گویند، این ده ها کشوری که به نام اسلام میگن و اینها خطر بزرگه، اینها مشرکین هستن، باید اول شرک از زمین برداشت کنیم بعدن با اسرائیل و امریکا درگیر کنیم. اول شرک، اول شرک ایرانیان، شرک مراکشی ها، شرک مصری ها، شرک مکی ها و مدنی ها، و شرک که در سر اندونزی ها، مالیزی ها و تایلندی ها و افغانی ها، شرک از درون جامعه اسلامی بیرون کنیم، بعدن وارد اختلاف با امریکا و اسرائیل.
یعنی این مبنای فکرشون.
بله، خطر اول شرک. بعد از اینکه شرک را از زمین برداشت کنیم، ممکنه با اسرائیل درگیر کنیم. ولی تا شرک هست، نباید با اسرائیل درگیر کنیم. البته همین فتوایی که مثلا میدهند که نباید مثلا شیخ بن باز فتوا داده که با اسرائیل میتونیم رابطه داشته باشیم و معاهده داشته باشیم مثل صلح رسول اکرم در حدیبیه هست. این بر اساس این تفکر هست، یعنی واقعا اسرائیل ستیزی نیست، شرک ستیزی هست. شرک ستیزی یعنی چیه؟ یعنی ایران، شرک ستیزی یعنی درگیری با افغانستان، یعنی درگیری با پاکستان، درگیری با یمن، با تونس، با مصر، یعنی ایجاد یک تنش داخلی هست و ترک دشمنان خارجی هست.
بعد الان اطلاع دارید از عمل کرده وهابیت، مبلغین وهابیت، یعنی به همون شدت دارید، همین الان هم دارن کار میکنن که در مورد قبرها و جایی که تبلیغ میدن همین تفکر رو دارن.
بله بله، مثلا به حد اینکه یکی از اساتید معروف به نام استاد عطاری هست، از شخصیت هایی که میشناسن، ایشان بعدا متوجه شده، یعنی ایشان واقعا به نتیجه رسیده و گفته که واقعا ایشان گفته که من رفتم تحقیق کنم، رفتم بررسی کنم، گفتم شیخ محمد عبدالوهاب به عنوان یک شخصیت اصلاحگر و متفکر و بزرگ اسلام و به عنوان خودش هم وهابی بوده، بعدا از وهابیت رفته بیرون. ایشان گفت بعد از اینکه متوجه شدم که دیدم توحید شیخ محمد عبدالوهاب، معمولا کتب توحیدی در مورد مثلا همین کتاب توحید شیخ محمد عبد مصری یا توحید فخرالدین رازی و شافعی یا توحید خود غیر از طبری هست که امام طبری یک از امامان بزرگ اهل تصنم بود، بر توحید اینها بررسی صفات خدا، علم خدا، یا بررسی ذات خدا هست، صفات ذاتیه و صفات فعلیه، صفات علم، صفات اینجا. ایشان گفت من بعدا متوجه شدم که کتاب توحید شیخ محمد عبدالوهاب در واقع خداشناسی نیست، قبر شناسی هست. یعنی چون اصلا از اول کتاب در آخر کتاب در مورد خدا صحبت نکرد، همش قبره. مثلا اولین باب زیارت قبور، اینجا توحید شناسی نیست، خداشناسی نیست.
اولین باب کتاب توحید
بله زیارت قبور، شرک اصلا، بعدن توسل به قبور، استغاثه قبور، قبور، یعنی در واقع اینجا کتاب قبر شناسی هست، هیچ ارتباط به توحید نیست. و اگر به کتاب توحید شیخ محمد عبدالوهاب به جای کلمه خداشناسی یا توحید شناسی کلمه قبر شناسی، این بهتر میچسبه از کتاب توحید. گفت بعد من رفتم و کتاب سیره رسول اکرم بررسی کردم، همین به نام مختصر سیره نبویه، یک برگزی است، دیدم کلن در مورد سیره رسول اکرم در مورد قبور، اصلا اینجا اصلا پیامبر شناسی نیست، بیشتر اصلا واقعا قبر شناسی هست. گفت بعد رفتم فقه شیخ محمد عبدالوهاب، فتاوی فقهی، احکام، همش احکام قبور، همش اصلا فتاوی در مورد قبور. گفتم رفتم اصلا فلسفه مثلا شیخ محمد، همش فلسفه قبور هست، همی قبور قبور تا روز مرگ شیخ محمد عبدالوهاب ما که خوندیم، یعنی ایشان واقعا در سن بالاتر از سن 90 سال بزن. ایشان واقعا وقتی که آخرین کلمه که گفت کلمه قبر و قبور گفته، یعنی واقعا ایشان گفته به تعبیر زاری که از استاد بنده هست، از استادان بنده هست که بعدا ایشان از وهابیت به تسنن اومده، با من از وهابیت به تشیع اومده، ایشان یک تعبیر قشنگ شده، گفت من بعدا فهمیدم شاید وقتی که مادرش به دنیا آورده شیخ محمد عبدالوهاب تو قبرستان بوده که اینقدر عقدگی شده از قبر، و یعنی خیلی مشکلات، یعنی شخصی که کل زندگی 60 ساله اصلا تو قبور گذشته، دادن چند قبور، اولین جنگ خودش اصلا جنگ با یک قبره، قبر زید ابن الخطاب، همین اخوی عمر بن الخطاب هست، اینجا در منطقه نزدیک منطقه شیخ محمد، اولین چیز حمله به همین قبر، کل زندگی 300 جنگی که داشته کلن فقط حمله به قبور هست، یعنی هزارها نفر کشته تا به قبر بیازه، یعنی هدف از کشتن مردم مردم نیست، یعنی بگذارید قبور اصلا بمباران کنم، بگذارید اصلا قبور نبوده، یعنی وقتی که مثلا وارد یک دهات یا یک شهر شیخ محمد عبدالوهاب واقعا از اینها نامه میریست، بگذارید اصلا به بت برسی، اینها مثلا بلاخر زیارتگاه اینها هست، اصلا اینجا مسجد دارند، اینجا محل مقدس اینا هست، اجازه نمیدهد جنگ اتفاق بیفته، واقعا هدف حمله به منطقه هدف قبور هست، بگذارید اصلا ایشان. بس واقعا من به عنوان یک نفر وهابی بودم، برای من هم این عقده از شیخ محمد عبدالوهاب به من سرایت کرده، یعنی واقعا وقتی که شخص زنده هست
واقعا میشه... شما یه قبر میبینید تنتون میلرزه.
بله ولی اصلا نه فقط قبر، مرده میبینم میلرزم. یعنی اینقدر مثلا به یک انسان احترام میذاریم تا اینکه بمیره دیگر دشمن ما میشه، مثل که با هم با مردگان مثلا بیجنگیم، نه با زندگان. هست خطر بزرگ مرده، یعنی به شما احترام میذاره. یعنی خدا نکرده مثلا اگر یه نفر مثلا تو جنازه وقتی که تشییع جنازه میکنه تو عربستان یا تو یمن باهاویت و محیط باهاویت، اگر یه نفر مثلا واقعا اشتباه کنه میگه یک فاتحه برای مرده بخونید، فاتحهش میفرستن اصلا میگوشنش اصلا. اشتباه کنه میگه فاتحه برای این مرده بنده خدا هست، اگر اشتباه کرد گفت فاتحه، واقعا او را به جهان دیگر میفرستن اصلا. چی فاتحه میخوای برای مرده؟ این واقعا یعنی واقعا جنگ با شیخ محمد عبدالوهاب از توحید، از حالت بزرگ قرآنی که با باعث هدایت ایرانی ها و هدایت چینی ها و هدایت هندی ها و هدایت عرب و هدایت ترک ها و هدایت فارس ها مثلا واقعا برای توحید به اسلام مجبور شدن. توحید را اینقدر تنزل پیدا کرده که واقعا توحید به تبدیل شده به یک قبرستان. من معتقدم که ایشان توحید را مثلا به خاک سپرده. یعنی واقعا من این مسئله برای من وقتی که اصلا به از توحید شیخ محمد عبدالوهاب به توحید دیگر اومدم یا به توحید اهل بیت اومدم، واقعا دوباره توحید را شناختم. توحید قبور بوده، توحید قبر هست واقعا. اصلا رفته به
آیه دکتر علماد، سوال اینه که اصلا این پیش‌زمینه فکری محمد بن عبدالوهاب چی بوده که اینقدر مثلا حالا به منظر شما مثلا فقهش مسئله قبره، نمیدونم فلسفهش مسئله قبره، توحیدش قبر شناسیه، این پیش‌زمینه فکریش شما حالا زندگیشون رو مطالعه کردید چیه؟ یعنی از کجا به نظرتون اینقدر روی مسئله قبر حساسیت نشون میدن؟
ببینید شیخ محمد عبدالوهاب، من تصفانه ایشان یعنی یک عده مثلا اومدند، یک عده در زمان شیخ محمد عبدالوهاب کتاب های ابن تیمیه ترویج کردن. کتاب های شیخ ابن تیمیه به دست شیخ محمد عبدالوهاب اتفاق افتاد، بسیون خودش اصلا همیشه تو کتاب های خودش از ابن تیمیه تعریف کرد. من خودم به عنوان یک شخصی که خود ابن تیمیه، شیخ ابن تیمیه فقط از کتب شیخ محمد عبدالوهاب شناختم و بعدا عشقی که به ابن تیمیه پیدا کردم به علت عشق شیخ محمد عبدالوهاب ابن تیمیه هست. ما برفتم ها کتاب های ابن تیمیه تهیه کردم به احترام شیخ محمد عبدالوهاب. بس واقعا من فکر میکنم زمینه خوندن کتب شیخ ابن تیمیه هست و مخصوصا کتب توحید ابن تیمیه هست باعث شده که شیخ محمد عبدالوهاب محمد عبدالوهاب شد. واقعا ایشان اومده همین تفکرات شیخ محمد شیخ ابن تیمیه را زنده کرد و هیچ موقع و کاملا من معتقدم شیخ محمد عبدالوهاب مقلد کامل مقلد شیخ ابن تیمیه بود. اینقدر در ابن تیمیه غرق شده که دیگر اصلا نتوانسته آخر زندگی از کتب ابن تیمیه مثلا آزاد میشه و زمینه وجود تفکرات شیخ محمد عبدالوهاب از کتب ابن تیمیه، چون هر کی مثلا کتب ابن تیمیه میخونه محمد عبدالوهاب خواهد شد، مخصوصا اگر غیر از کتب. و تأسفانه شیخ محمد عبدالوهاب هم خودش را محدود کرده به کتب ابن تیمیه هست. یعنی اگر واقعا کتب فخرالدین رازی میخوند یا کتب جلال الطبری میخوند یا کتب عسقلانی میخوند یا حتی کتب شیخ صدوق قمی میخوند یا کتب زمخشری میخوند یا کتب دیگر میخوند، کتب نووی میخوند، ممکنه اصلا محمد عبدالوهاب نخواهد شد. ولی تأسفانه خودش را به دایره شیخ ابن تیمیه اصلا
منحصر
کرد و فقط اصلا تا آخر زندگیش مثلا با تأسفانه هم دچار اشتباه هست. یعنی در خیلی از موارد کتب شیخ محمد ابن تیمیه حتی درست نفهمیده. من بعد از اینکه از وهابیت رفتم بیرون فهمیدم واقعا به دلیل به مدرک و مستند که حتی تأسفانه شیخ محمد عبدالوهاب اینقدر در خود غرق شده بود که حتی کتب ابن تیمیه شکاهی با اخوی خود محمد سلیمان در یک کتاب که با هم خوندن، کتاب شیخ ابن تیمیه، دیدگاه شیخ محمد سلیمان عبدالوهاب از همین کتاب غیر از دیدگاه و بارها مثلا این کتاب مثلا بعد از اینکه از وهابیت رفتم بیرون خوندم و دیدم اشکال بزرگ شیخ سلیمان بر اخوی بزرگ و استاد شیخ محمد عبدالوهاب که شما کتب ابن تیمیه خوب نفهمیدی و از هیچ درخواست کرده که دوباره این کتاب بخونید. گفت من این کتاب ها مثلا خوندم ولی محمد عبدالوهاب نخوندم. و شما این کتاب ها خوندی، چرا اینطور شدی؟ واقعا اینطوره. من بعد از
یعنی سلیمان ابن عبدالوهاب با محمد حتی تو این دیدگاهش اختلاف داشتن، یعنی میگفتن این حرفی که محمد میزنه دیدگاه ابن تیمیه نیست، درسته؟
بله بله.
با اینکه سلیمان که برادر بزرگتر بوده، استاد محمد هم بوده،
استاد محمد هم بوده، علمتر مجتهدتر هست. البته من وقتی که وهابی بودم به عنوان مشرک میدونم، با به عنوان رو... بله به عنوان سلیمان ابولهب میدونم و ملعونتر از همین میدونم، چون ما گفتیم میگفتیم یک عبارت میگفتیم، این اسلام از زبان و توحید از زبان محمد عبدالوهاب شنیده، ولی ما همیشه به تشبیه میکنیم اونا به ابولهب، ابولهب توحید از محمد بن عبدالله شنیده ولی نه قبول نکرد، و اصلا سلیمان بن عبدالوهاب توحید از محمد بن عبدالوهاب شنیده ولی اسلام قبول نکرد. ما میگفتیم که واقعا این اصلا شخص گمراه بود، ولی بعد از اینکه شیعه شدم مراجعه کردم به کتبه، و الا اصلا شیخ محمد سلمان عبدالوهاب وقتی که اسم او میبریم به عنوان ملعون میدونیم، یعنی میگیم اصلا این اصلا فقط یک تشبیه میکردیم وقتی که میخواستن اعدامش کنن، چون سنت شیخ محمد عبدالوهاب اعدام مشرکین هست، وقتی که میخواستن اعدام سلیمان کنن طرفداران شیخ محمد عبدالوهاب تو زندگی نامه خوندیم، گفتند رسول اکرم ابو لهب اصلا ابو طالب نکشت، تو ما ابو طالب به عنوان مشرک میدونیم، یعنی در آیین وهابیت، و گفتیم مثلا رسول اکرم عمو خود نکشت، و همچنان محمد عبدالوهاب برادر بزرگ خود را نکشت، یعنی گفتیم چون سیره رسول اکرم و سیره محمد عبدالوهاب همیشه تطبیق می‌کردیم، یعنی گفتیم مثلا اینجا به احترام رسول اکرم است، اینجا به احترام شیخ محمد، یعنی اگر اخوی محمد عبدالوهاب بود اصلا باید اعدام میشه.
بسیار خوب، عرضم به حضورتون که حالا در مورد نکاتی که مخصوصا در مورد قبل فرمودید، من دو تا سه سوال دارم خیلی کوتاه و مختصر، چون دارن دوستان اشاره میکنن فرصت برنامه هم خیلی نیست. یکی این که اثری از قبر خود محمد ابن عبدالوهاب الان نیست؟
اثر محدود هست، میدونید اصلا به همین روشی که در بقیه شما دیدی.
بله بله.
یعنی یک اثر مثلا محدود هست، یعنی در حد فقط چند تا سنگ هست گذاشتند، و چون بر اساس وصیت خود شیخ محمد عبدالوهاب اصلا که قبر من معبود دیگر نشه، اصلا خودش بود اصلا تأکید میکرد که من اصلا نمیخواهم اصلا قبر داشته باشم.
بعد اون وقت یعنی به نظر شما آیا وهابیت اگر از سایر مسلمان نترسه برای تخریب قبر پیامبر اکرم اقدام میکنه دیگه؟
100% استاد من استاد یمنی هست، رهبر وهابیت در سراسر جهان بود، شیخ مقبول وادی هست، از اساتید بنده هست، و من در جلسه چند شرکت کردم، ایشان یک بیانامه خودشان که بیانامه اوغلیسانس تخریب الصنم، یعنی بیانامه نویس کلن در مورد تخریب صنم، یعنی تخریب بت، یعنی بت مدینه بیش حتی به رسول اکرم بت اصلا تا گفت اصلا تاسفانه ما همه بت‌ها در مدینه تخریب کردیم، فقط بت‌ها مونده، رهبر بت‌ها هست، یعنی همین رسول اکرم. واقعا اصلا این یکی از امیدهای ما بود، یعنی من خودم وقتی که وهابی بودم، یعنی واقعا اگر از خدا می‌خواستم که برای من فرصت پیدا کنه که میرم اصلا این قبر رو خراب کنم. شما گفتیم اصلا کار ما فلج شده، باید قبر رسول اکرم مثلا تخریب کنیم تا توحید در مدینه کاملا جا بدونیم. فکر کردیم که واقعا با تخریب قبر رسول اکرم توحید در سراسر جهان مثلا یک مقدمه بزرگ برای تخریب همه قبور هست، قبر امام رضا و قبر امام علی و قبر همه قبور در سراسر جهان، ولی تا این بت بزرگ هست همه بت‌های کوچک مثلا بمونن، به علت مسائل سیاسی عربستان سعودی اجازه نداده مثلا به، و علت درگیری که از علل درگیری شیخ مقبل وادی که چند سال اصلا از دنیا رفت، یکی از علت درگیری با اینها به حکومت سعودی، چرا مثلا سیاست بازی میکنی؟ چرا قبر فوت بزرگ مدینه تخریب نمیکنی؟ یعنی این چون مثلا به عنوان مثلا عربستان سعودی به علت ارتباطات که کشورهای دیگر داره و کشورهای سراسر جهان اصلا اقدام نکرده به این مسائل، یعنی ما وهابی‌ها به عنوان کار سیاسی تلقی میکنیم،
یعنی فعلا اقدام نکرده.
بله بله.
بعد اون وقت خود حکومت عربستان هم که طرفدار این تفکر دیگه.
بله بله، یعنی قسمت اعظم و نفوذ در همه ارگان های دولت، فقط در موارد استثنایی اصلا که اینجا سرایت نکنند. ولی مثلا همین تندروهای وهابیت اصلا در ارگان مهم دولت عربستان اصلا نفوذ دارد.
ما اینقدر روایت همون قبر پیامبر اکرم داریم، در مورد زیارت پیامبر اکرم داریم، در مورد تعظیم پیامبر اکرم داریم، اینها را اصلا نمیبینن تو منابعشون. تو
واقعا من اصلا به عنوان یک نفر وهابی چند بار مدینه رفتم، حتی زیارت رسول اکرم رفتم. یعنی واقعا اصلا برای ما این مسئله اینقدر از قبور متنفر بودیم، من بعد از این کشیه شدم زیارت رسول اکرم رفتم.
یعنی تا مدینه هم میرفتید مسجد پیامبر اکرم میرفتید؟
اینوان مسجد رسول اکرم و اصلا قبر برای من اصلا ارزش نداره.
اینقدر روایت داریم که پیامبر اکرم فرمودن هر کسی که به حج بیاد، حج واجب یا عمره بیاد، من رو زیارت نکنه به من جفا کرده. اینها اصلا اینا این روایت ها کلن دیده نمی شد.
همین اینها زیر سوال می بریم چون برخلاف تفکر شیخ محمد ادرا.
پس عصر اون تفکر قرار دارید بله. همه رو در سایه همین
بله، هر روایت و هر آیه ظاهر آیه یا مثلا مخالف تفکر شیخ محمد ادرا میگیم اصلا ما باید بر اساس تفکر شیخ محمد عبدالله بسنجیم. اگر مثلا واقعا
حتی اگر سنت خلافش بود، سنت پیامبر اکرم، اونو باید
بگیم این حدیث ضعیفه، حدیث سختگی هست، توسط مشرکین شافعیان یا مشرکین حنبلی ها یا مشرکین شیعه یا مشرکین مذاهب اربعه اهل تسنن یا مشرکین شیعه مثلا به کتب حدیث سرایت پیدا کرده. هر حدیث زیر سوال میبریم اگر مخالف آیین شیخ محمد عبدالله.
بسیار خوب جناب دکتر اسلام علیمات، از شما متشکریم، نکات خوبی بود واقعا. از این طریقتان بیشتر با تفکرات وهابیت آشنا میشه و اون خطری که واقعا الان وهابیت برای دنیای اسلام داره و اختلافی که بین مسلمان ها ایجاد میکنه. دوستان اشاره میکنن فرصت برنامه امروز تمام هست، هم صحبت ها شیرین بود هم نکات خوبی شنیدیم. باز هم میخوام از شما قول بگیریم که برنامه بعد هم در خدمت شما باشیم و بتونیم انشاءالله میزبان شما باشیم، از مواد شما استفاده بکنیم. از شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما همراهی کردن. انشالله این بحث رو در برنامه‌های بعد بیرا هم قول میدیم که پیگیری بکنیم، انشالله شما هم شنونده اون برنامه خواهید بود. از همه شما و از جناب دکتر عصام علماد سپاسگزاریم و همه رو به خدای بزرگ بسپاریم. خدا نگهدار.
امام رسول پیشوای سبیل، امین خدا مهبت جبرئیل، کریمی که چرخ فلک طور اوست، همه نورها پرتو نور اوست.
حبیبی محمد امام الهدى،
کریم السجایا جمیل الشیم، نبی البرایا شفیع الامم، شفیع مطاع نبی کریم، قسیم جسیم بسیم وسیم.
حبیبی محمد امام الهدى،
امام رسول پیشوای سبیل، امین خدا مهبت جبرئیل، کریمی که چرخ فلک طور اوست، همه نورها پرتو نور اوست.
حبیبی محمد